ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز جمعه 20 بهمن 1391 برابر با 8 فوریه 2013 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها هستم، میزبان شما در این مجله که از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل مهمترین ها و تازه ترین ها رو برای شما گرد آوردیم. اگر صدای من رو از ایران میشنوید، امیدوارم آدینه شبی به یاد موندنی پیش روی شما باشه، و اگر در دیگر نقاط این کره خاکی یکی یک دونه صدای من رو میشنوید، لحظاتی شاد و آروم براتون آرزو میکنم. پیش از هر چیز اجازه بدید در این مجله شامگاهی رادیو فردا سراغی از خبرها بگیریم با مینا بهارمست و بشنویم تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را.
سلام شنوندگان عزیز. یک شهروند اسلوواکی که به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA در ایران بازداشت شده بود آزاد شد و به اسلوواکی بازگشت. ماتای والوغ، شهروند 26 سالی اسلوواکی، روز جمعه در کنار وزیر خارجه این کشور در براتیسلاوا در برابر خبرنگاران ظاهر شد. وزیر خارجه اسلوواکی گفت که او در پی مذاکرات مشکل و پیچیده آزاد شده است. تلویزیون ایران در 27 دیماه گزارشی پخش کرد که در آن ماتای والوغ اعتراف می‌کرد به عنوان مأمور سازمان CIA در ایران جاسوسی می‌کرده است. والوغ روز جمعه در برابر خبرنگاران این اتهام را تکذیب کرد. او گفت که در تابستان گذشته برای کار در زمینه کامپیوتر به ایران رفته بود. خانواده والوغ از ماه دسامبر از او بی‌خبر بودند. غلامرضا باقری، سفیر ایران در بلغارستان، دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در شهر ساحلی بورگاس در بلغارستان را تکذیب کرد. در انفجار این اتوبوس در تابستان گذشته 5 اسرائیلی و راننده بلغاری آن کشته شدند. وزارت کشور بلغارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات و شواهد نشان می‌دهد که 2 عضو حزب الله لبنان در آن انفجار دست داشتند. حزب الله نیز دخالت خود را تکذیب کرده است. نخست وزیر اسرائیل در پی اعلام این خبر گفت که حزب الله و حامیش ایران باید مجازات شوند. ناتو در افغانستان گزارش کمیته حقوق کودک سازمان ملل در ژنو را رد کرد. در این گزارش گفته شده است که در 4 سال گذشته 110 کودک افغان در حملات هوایی نیروهای ناتو کشته شده و نزدیک به 70 کودک دیگر زخمی شدند. ناتو همچنین گفته است که برخلاف این گزارش در سال گذشته 40% از شمار تلفات کودکان کاسته شده و مطابق گزارش دفتر سازمان ملل در کابل اکثر تلفات غیر نظامیان در عملیات مخالفان دولت بوده است. در گزارش کمیته حقوق کودک گفته شده است که این تلفات عمدتاً ناشی از بی‌احتیاطی و کاربرد نامتناسب قوه قهریه بوده است. رهبران اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در بروکسل بر سر بودجه 960 میلیارد یورویی این اتحادیه به توافق رسیدند. این بودجه برای سالهای 2014 تا 2020 میلادی در نظر گرفته شده است. این توافقنامه باید به تایید پارلمان اروپا نیز برسد که احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید. بانک مرکزی ایران پیش بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال 91 تا 32% افزایش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار بانک مرکزی، روند نرخ تورم از فروردین ماه تا دی ماه امسال همواره افزایشی بوده و از حدود 22% در ابتدای سال به حدود 29% در دی ماه رسید. هزاران نفر از مردم تونس روز جمعه برای تشییع جنازه شکری بلعید در خیابان‌های پایتخت این کشور اجتماع کردند. شکری بلعید، وکیل دادگستری و از رهبران اپوزیسیون سکولار تونس و منتقد حزب حاکم النهضه، روز چهارشنبه در اتومبیلش به ضرب گلوله کشته شد. نخست وزیر تونس از جناح میانه‌روی النهضه برای پایان دادن به اعتراضات گفته است که هیئت دولت را منحل می‌کند و هیئت دولت جدیدی متشکل از تکنوکرات‌ها تشکیل می‌دهد. اما این تصمیم با مخالفت رهبران ارشد النهضه روبرو شده است. اعضای این حزب پست‌های کلیدی کابینه را در اختیار دارند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. آنچه شنیدید خبرهای تازه و مهم ایران و سراسر جهان بود. اما پس از خبرها گذری کوتاه داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی زمستانی خواهید شنید. حرف آخر را چه کسی میزند؟ تردید در فصل الخطاب بودن سخنان آیت الله خامنه ای. کارشناسان در گزارش وحید پوراستاد شرایط سیاسی امروز ایران را تحلیل می‌کنند.
اما دست بالاتر رو آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه دارند.
فرمانده نیروی انتظامی متهم می‌کند. اتهام سوژه سازی برای دشمن. کارشناسان در گزارش بهروز کارونی به این اتهامات پاسخ می‌دهند.
شرایط گفتگو با تجربه‌ای که ایران از گذشته مواجهات با مجامع بین‌المللی و به ویژه دوران جنگ داره، شرایط اکسیلان بخشی نیست.
پول ملی بی‌خاصیت. انتقاد محسن رضایی از یک سوم شدن ارزش ریال. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با صاحب نظران اقتصادی به این سخنان توجه کرده است.
این باز همون فکر مسموم و خانمان برباده فتنه و شیطان و دشمن خارجی است.
و برای با من همراه بودن تا پایان این مجله شامگاهی بهانه‌های دیگری هم دارید، از جمله اینکه میتونید در این مجله گزارشی از پرونده انفجار در آرژانتین بشنوید و سفری بر بال خبر و رسانه خواهیم داشت به یمن. پس با من بمانید. چندی قبل آیت الله علی خامنه‌ای با سران قوا اتمام حجت کرده بود که به اختلافشان پایان دهند. او حتی هشدار داده بود که این اختلافات خیانت به کشور است، اما با وجود این تشنج در فضای سیاسی ایران هر روز بیشتر شده و بیشتر می شود. وحید پور استاد گزارش می دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حرف خود را می زند، اما سران قوای سگانه ایران کار خود را می کنند. رهبر جمهوری اسلامی می گوید اختلافات خود را علنی نکنید، اما محمود احمدی نژاد از یک طرف و برادران لاریجانی از طرف دیگر نه تنها اختلافات سیاسی خود را علنی می کنند، بلکه اطرافیان نزدیک به یکدیگر را به انواع فسادها و بیقانونیها متهم می کنند. با این اوصاف آیا آیت الله خامنه ای همچنان حرف آخر را می زند و برای سران قوای سگانه ایران سخنان او فصل الخطاب است؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای احمدی نژاد در دوره دوم نشون دادن که تقریبا آقای خامنه ای رو در بسیاری از موضوعات نادیده میگیرند. هم در ماجرای عزل آقای مصلحی این موضوع پیش اومد، هم در ارتباط با امریکا این موضوع مطرح شده، همچنین در موضوع برکناری استاندارها قبل از انتخابات آقای خامنه ای هشدار داده بودند، اما آقای احمدی نژاد همچنان به تغییر استاندارها ادامه دادند. در سمت دیگر داستان هم، یعنی اقتدارگرایانی که مخالف دولت هستند، اونها هم چندان به سخنان آقای خامنه‌ای گوش ندادند. آقای لاریجانی می توانست در برابر آقای احمدی نژاد در مجلس سکوت کنه یا آقای مرتضوی بازداشت نشه، اما قوه قضاییه چندان به سخنان آقای خامنه‌ای وقعی ننهاد. ظاهرا دو طرف در این مجادلات سیاسی بدانجا رسیدند که دیگه برای آقای خامنه‌ای چندان ارج و قربی قائل نیستند.
پس از جنجال بر سر استیضاح وزیر کار در مجلس و درگیری لفظی علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای پس از چند روز سکوت روز پنجشنبه از آن به عنوان بداخلاقی یاد کرد.
راهش این است که اتحاد خودمون رو حفظ کنیم. راهش این است که مسئولین کشور مصالح کشور رو حفظ کنند. این بداخلاقی هایی که دیده می شود در برخی از عرصه‌ها و صحنه‌ها از بعضی از مسئولین کشور، که من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بدخلاقی‌ها، انشاءالله با مردم حرف خواهم زد، این بدخلاقی‌ها را بذارن کنار.
آیت الله علی خامنه ای در حالی از اختلافات روزهای اخیر سران قوا با یکدیگر به عنوان بدخلاقی یاد می کند که روز دهم آبان ماه، چند روز پس از نامه تند رئیس قوه قضاییه به محمود احمدی نژاد که در آن رئیس جمهور را به سلطان قاسب تشبیه کرده بود، به مسئولین کشور هشدار بسیار تندتری داده و ادامه این اختلافات را خیانت به کشور دانسته بود.
اختلافات رو به مردم نباید کشوند. احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف نباید تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعا خیانت به کشور کرده.
تعدیل واژه خیانت به کشور به بداخلاقی از سوی آیت الله خامنه ای به فاصله 3 ماه فاصله زیادی نیست. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
اخطار شدیدی که آقای خامنه ای چند هفته پیش دادن به سران سه قوه، ظاهرا آقای احمدی نژاد این اخطار رو جدی نگرفتند. پس از بی‌نتیجه بودن اخطار، آقای خامنه ای مجبور هست که ستیله اون اخطار رو تا حدود زیادی پایین بکشه تا حداقل آبروی خودش رو در شرایط کنونی کشور حفظ کنه.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی اخیر خود وعده داده است درباره اختلاف و بداخلاقی ها در آینده سخن بگوید. هرچند مجید محمدی معتقد است این آینده بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خواهد بود.
این آینده ای رو که آقای خامنه ای و آقای لاریجانی ذکر کردن، به احتمال زیاد پس از اتمام دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد بود. آقای احمدی نژاد و تیم همراهشون پس از اتمام این دوره ریاست جمهوری به نظر من باید منتظر برخوردهای جدی قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی باشند، از افشاگری تا بازداشت‌های گسترده. البته آقای احمدی نژاد دستش خالی نیست در موضوع افشاگری، اما دست بالاتر رو آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه دارند.
تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی کمتر از 5 ماه دیگر باقی است و باید دید رهبر جمهوری اسلامی تا چه حد میتواند در قبال اختلافات سران قوا با یکدیگر چشم پوشی کند تا دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان برسد.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته در حال حاضر برخی از افراد معتقدند که آزادی وجود نداره و بعد افسوده البته برای جاسوسان و خبرنگارانی که برای دشمن کار کرده و اقدام به سوژه و خوراکسازی برای آنها میکنند و دنبال روی خط آنان هستند، این جمله صحیح است. بهروز کارونی همکارم گزارشی تهیه کرده از تازه ترین تحولات درباره موج بازداشت روزنامه‌نگاران و سخنانی که در این ارتباط مقامات و دیگران به زبان می‌رانند.
پس از وزارت اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین چند نماینده مجلس، این بار نوبت به فرمانده نیروی انتظامی رسید تا بگوید خبرنگارانی که به گفته او برای دشمن کار می کنند، اقدام به سوژه سازی برای آنها می کنند. پیش از آن وزارت اطلاعات در دو بیانیه روزنامه‌نگارانی که در روزهای گذشته بازداشت شدند را اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار توصیف کرده بود. ریحانه طباطبایی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپک، کیوان مهرگان، حسین یاقچی و مطهره شفیعی روزنامه‌نگارانی بودند که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور متهم کرده است. به گفته او بعضی از افراد بازداشت شده ندانسته و ناخواسته در مسیری نادرست قرار گرفتند. افراد دیگری تحریزی کردند و این روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که اطلاعات درستی نداشتند در این مسیر فعالیت کردند به تصور اینکه وظیفه اطلاع رسانی و خبری خود را انجام می‌دهند. پایان نقل قول. اتهامات امنیتی مشابهی نیز از سوی چند نماینده مجلس به روزنامه‌نگاران بازداشت شده وارد آمده است. این در حالی است که بقیده علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اتهاماتی که به روزنامه‌نگاران بازداشت شده وارد آمده است پایه و اساسی ندارد و فاقد هر گونه ارزش حقوقی و عقلانی است.
به لحاظ حقوقی و قضایی که این صحبت ها وارد نیست، یعنی رسانه به لحاظ قانونی اینا حق ندارن چنین حرفایی بزنن، ولی خب اینا یک کاری کردن و همه میخوان این کارو توجیه کنن و یک حرفای یک شکل میزنن و میخوان به یه نحوی این کار غیرقانونی که انجام شده است رو توجیه کنن و این حرفا رو میزنن که هیچ پروپایه‌ای نداره و تا امروز هم به رغم داستان سرایی که وزارت اطلاعات تو بیانیش کرده و دیگرانی که حرف زدن هیچ دلیل مستندی برای این حرفا ارائه نشده است و به نظر میرسد که اینها فقط هدفشون برخورد با روزنامه‌نگاران هست و اینکه به هر نحوی که شده روزنامه‌نگاران رو ساکت کنند.
در این ارتباط به نوشته روزنامه‌های بهار و شرق، علی مطهری نماینده مجلس وارد کردن اتهامات مختلف به روزنامه‌نگاران بازداشت شده را جرم توصیف کرده و گفته بود در بیانیه‌های وزارت اطلاعات دلیل موجهی برای بازداشت روزنامه‌نگاران وجود ندارد. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی انتظامی منتشر کردن هر واقعیتی را غیر ضروری دانسته و گفته است انتشار یک سری از واقعیت‌ها باعث بروز موجی کاذب در جامعه می‌شود. پایان نقل قول. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، بزرگنمایی و سیاه‌نمایی مشکلات در رسانه‌ها شرایط را برای دشمنان فراهم و در مقابل مردم را نیز دل سرد می‌کند. نظر علی مزروعی را در این مورد می‌پرسم. او با اشاره به اینکه چنین اظهار نظرهایی در چارچوب وظایف فرمانده نیروی انتظامی نیست می‌افزاید:
اینا نوع نگاهی که به مسائل دارن خب این گونه است که فکر می‌کنن که گزارش واقعیت‌هاست که مشکل آفرین شده. و این در حالی است که اصلا کار روزنامه نگاران گزارش واقعیت هاست. ببین نوع نگاهی که اینها دارن به مسائل تو کشور اصلا امنیتی پلیسی هست و طبعا با این نوع نگاه اصلا جامعه رو نمیشه اداره کرد. من فکر میکنم این چیزایی که میگن سیاه نمایی یا نمیدونم این که چرا واقعیت ها رو گزارش میدن، این یک نوع ترس و واهمه که اینها از جامعه دارن و اینکه خب جامعه اگه واقعیت بدونه ممکن عکس‌العمل نشون بده.
بازداشت روزنامه‌نگاران، انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سازمان اطلاع‌رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا و کانون روزنامه‌نگاران کانادایی برای آزادی بیان را در پی داشته است. کاترین نشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و دولت‌های بریتانیا و فرانسه نیز این بازداشت را محکوم کردند. همچنین 4 تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با صدور بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً به موج بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران پایان دهد. این گزارشگران تاکید کردند که روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از آزار، بازداشت و ارعاب سخن بگویند و بنویسند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی در قم گفته 1000 تومان امروز به اندازه 300 تومان سال گذشته ارزش داره. محسن رضایی در بخش دیگری از سخنانش هم ادامه داده که میخواهند 1000 تومان سال بعد ارزشی به اندازه 100 تومان سال 90 داشته باشه. آنها میخواهند پول ایران را زمین بزنند و باید برای یک وضعیت جهادی آماده شد. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی گفته های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را تایید میکنه، ولی اضافه میکنه که او در این زمینه کمگویی کرده و از بیان دشواری اصلی اقتصاد ایران خودداری ورزیده. بشنویم گفتگوی جمشید اسدی رو و بیان دشواری‌های اصلی اقتصاد ایران رو از زبان این اقتصاددان.
آقای رضایی برای چنین فرمایشی به هنگام نبودند و مدت‌ها وقت گذاشتند تا آنچه را که مدت‌هاست ناظران و پژوهشگران اقتصادی اخطار داده بودند و بعد تفسیر کرده بودند ایشان نیز بگویند. دو نکته را باید توجه داشت که چرا این اتفاق می افتد و چرا آنچه را که آقای رضایی می گویند نگران کننده است. این اتفاق افتاده است به علت اقتصاد راندخاری از یک سو و تنش افروزی های حاکمین و به ویژه دولت آقای احمدی نژاد با جامعه بین المللی. در اثر این راندخاری و تنش افروزی کشور ما منفرد شده است در سطح جهان، تحریم ها بر کشور تحمیل شدند، اقتصاد فرو پاشیده است، بر زمین نشسته است، در نتیجه از دارایی ها گرفته تا مثلا درآمدهای مثل حقوق اینها بعد از مدتی ارزش خودشون رو از دست میدن. حالا چرا حرف آقای رضایی نگران کننده است؟ ایشان میگویند عده‌ای هستند که میخواهند اقتصاد ایران رو به زمین بیاندازند. این باز همون فکر مسموم و خانمان برباده فتنه و شیطان و دشمن خارجی است که نمیخواهد علت واقعی رو مسئله رو ببینه. در اوایل سال هم مقام رهبری آیت الله خامنه ای فرمودند که ما بعد امسال سال اقتصاد مقاومت داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی نمیخواهیم راندخاری از یک سو و به ویژه تنش‌ها از سوی دیگر با جامعه بین‌المللی دست برداریم. چون نمیخوایم دست برداریم وضع اقتصاد روز به روز خرابتر میشه. چون وضع اقتصاد خرابتر میشه و ما نمیخوایم به ریشه مسئله برخورد بکنیم، مردم مقاومت کنید. ایشون هم میگن میخوان اقتصاد رو به زمین بزنن، بدون اینکه اشاره‌ای بکنن که اگر سران سرسخت جمهوری اسلامی این تنش‌ها رو ایجاد نمی‌کنن با جامعه بین‌المللی، این بازار جهانی تشنه نفته. چه دلیلی داشت اقتصاد ما به این روز بیفته؟
آقای اسدی، وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد مالیاتی دولت‌های نهم و دهم رو منتشر کرده به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا و میگوید که رشد 175% داشته این مالیات طی 7 سال. نظر شما نسبت به آمار وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی چیه با توجه به گرانی‌هایی که مقام‌های گوناگون مجلس و تشخیص مصلحت از اونها به گونه‌ای هشدارآمیز خبر میدن؟
در دوره آقای احمدی نژاد کشور بیشترین درآمد نفت رو در تاریخ معاصر ایران داشت. با وجود این، بدهی دولت آقای احمدی نژاد به نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری افزایش داشت. با وجود این، مالیات ها بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرد. یعنی آقای احمدی نژاد با این سوء مدیریت و ندانم کاری ها و راندخاری ها نه تنها درآمد ملی رو که ثروت یگانه کشور ما هست و آینده ساز باید می بود از دست داد، بلکه دولتم به سیستم بانکی بدهکار کرد و تازه مالیاتم از همه گرفت. اما این یک تفسیری هم دارد این حرف، و آن این است که خزانه دولت امسالی است و در صندوق توسعه ملی، یعنی همان حساب ذخیره ارزی پیشین، چیزی باقی نمانده است که البته هیچ کس از رقم دقیق اون اطلاعی نداره. اما برآورد من این است که اگر چیزی هم مانده باشد بسیار اندک است. از همین روز که مالیات افزایش پیدا میکنه، آنچه که بسیار باعث تأسف است آن است که با وجود افزایش 170% مالیات، هنوز بنیادهای مذهبی و شرکت‌های وابسته به راندخاران هیچ گونه مالیاتی نمی‌دهند، با وجود اینکه ثروت اصلی در دست ایشان است.
جمشید اسدی بود، اقتصاددان مقیم فرانسه، در گفتگو با همکارم نادره صدیقی.
این پاترولان دنبالش میرن.
گفتش که آبزی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنیم؟
بگیرید نشون بدید.
حالا اگه میشه یه قطعه عکس از اون به ما بدیم، ما اینو جز نیروی بسیج بیاریم.
چی دیگه؟ آخر سرم بردن انداختن که کهر زر زر 17 تو.
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
رئیس جمهوری آرژانتین تفاهم‌نامه تشکیل کمیته مشترک حقیقت‌یاب بین ایران و آرژانتین را برای تصویب به پارلمان اون کشور فرستاده. 19 سال پس از حادثه بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در اون متهم شدند، دو هفته پیش وزرای خارجه دو کشور تفاهم‌نامه‌ای برای تشکیل کمیته 5 نفره تحقیق درباره این پرونده امضا کردند. بر پایه مفاد این تفاهم‌نامه و در صورت تصویب پارلمان آرژانتین، نمایندگان دادستانی اون کشور برای گفتگو با متهمان ایرانی پرونده که از مقام‌های بلندپایه سابق و کنونی جمهوری اسلامی هستند به تهران سفر می‌کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین با دفاع از تفاهم‌نامه تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مشترک با جمهوری اسلامی اعلام کرده که لایحه‌ای برای تصویب این تفاهم‌نامه به پارلمان آن کشور فرستاده است. خانم فرناندز در سخنرانی روز پنجشنبه خود گفت که او می‌خواهد به درد و رنج خانواده‌های قربانیان حادثه بمب‌گذاری پایان دهد و برای خروج از بن‌بست کنونی راهی پیدا کند. وی با تأکید بر اینکه گفتگو و مذاکره بخشی از سیاست خارجی آرژانتین است، گفت امضای تفاهم‌نامه با ایران قدمی به جلو برای گشودن پرونده است که 19 سال است به حالت لاینحل باقی مانده. این پرونده که به آمیا معروف است، در سال 1994 میلادی با انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت، گشوده شد. در سال 2006 میلادی، 7 سال پیش، دادستان وقت آرژانتین رسماً مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این حمله مرگبار متهم کرد و گفت که بمب‌گذاری توسط عوامل حزب الله لبنان انجام شده است. در آن زمان دولت آرژانتین علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد وحیدی وزیر دفاع در دولت احمدی نژاد، علی فلاحیان نماینده کنونی مجلس و وزیر سابق اطلاعات، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و 4 تن دیگر از مقامات وقت جمهوری اسلامی را به صدور دستور این حمله متهم کرد. اینترپول یا پلیس بین‌الملل نیز برای 5 نفر از متهمان پرونده حکم جلب صادر کرد. پس از امضای تفاهم‌نامه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، خبرگزاری فارس گزارش داد که وزرای خارجه دو کشور در نامه‌ای به پلیس بین‌الملل اعلام کردند که ایران و آرژانتین از این پس خودشان این موضوع را پیگیری خواهند کرد و دیگر نیازی به اقدام اینترپول در خصوص این پرونده نیست. دولت آرژانتین و پلیس بین‌الملل تاکنون این گزارش خبرگزاری فارس را تایید نکرده‌اند. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین تفاهم‌نامه‌ای را که بین دو کشور امضا شده به پارلمان آن کشور فرستاده تا بتواند پس از تصویب آن دست به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بزند. این کمیته قرار است از 5 قاضی مستقل بین‌المللی که هیچ کدام نمی‌توانند از شهروندان ایران و آرژانتین باشند تشکیل شود. بر پایه مفاد این تفاهم‌نامه، نمایندگان دادستانی آرژانتین به تهران سفر خواهند کرد تا با متهمان پرونده که از مقامات بلندپایه سابق و کنونی جمهوری اسلامی هستند گفتگو کنند. ایران که تاکنون هر گونه دخالت در بمب‌گذاری سال 1994 بوینس آیرس را رد کرده، سال گذشته اعلام کرد که آماده است در خصوص این پرونده با آرژانتین همکاری کند. امضای این تفاهم‌نامه بین دو کشور با واکنش تند اسرائیل و سازمان‌های یهودیان مقیم آرژانتین روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است واشنگتن شک دارد که بتوان از طریق توافق‌های صورت گرفته بین ایران و آرژانتین به راه حلی عادلانه دست یافت.
گزارش جمشید زند را شنیدیم. از آرژانتین به یمن بریم. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 19 بهمن اعلام کرد ادعای دولت یمن مبنی بر کشف و توقیف یک کشتی حامل مواد منفجره را که از سوی ایران به این کشور ارسال شده بود بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضوع کشف محموله راکت و مواد منفجره ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از اون مطرح شد که جمال بنومار نماینده ویژه سازمان ملل از 15 کشور عضو این نهاد خواست برای پایان دادن به اعمال خرابکارانه در مسیر تغییر دموکراتیک در یمن اقدام کنند. با الهه روانشاد همراه می‌شویم و گزارشی می‌شنویم در همین ارتباط.
در پی تلاش برای پایان دادن به اعمال خرابکارانه در مسیر تغییر دموکراتیک در یمن، هفته گذشته گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد به یمن اعزام شدند تا موضوع توقیف کشتی حامل مواد منفجره را که به ایران نسبت داده می شود بررسی کنند. مقام های یمنی می گویند ایران از شورشیان شیعه مذهب حوثی در شمال این کشور حمایت می کند. اما ایران این اتهام را رد کرده است. در همین حال ابوبکر الغربی وزیر خارجه یمن در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محموله کشف شده شامل موشک‌های زمین به هوای سام 2 و سام 3 بوده که از مبدأ ایران برای حمل به یمن در اختیار 8 دریانورد یمنی قرار گرفته است. این مقام یمنی در نامه خود به شورای امنیت خواستاران شده که کشورش در بازرسی‌های رسمی سازمان ملل در این زمینه مشارکت داشته باشد. از سوی دیگر جمال بنومار بدون اینکه اتهامی علیه ایران مطرح کند بعد از پایان ملاقات شورای امنیت به خبرنگاران گفت کارشناسان تحریم‌ها حقایق موجود را مبنی بر اینکه محمول از کجا بارگیری شده و به قصد دریافت توسط چه کسانی ارسال شده در کنار دیگر جزئیات بررسی خواهند کرد. یک مقام رسمی امنیتی یمن نیز در مصاحبه‌ای گفت که کشتی حامل تسلیحات به مقصد بندر الموخا در دریای سرخ و برای دریافت توسط شورشیان شیعه مذهب حوثی ارسال شده بود. مقام‌های یمنی اعلام کردند که این کشتی اواخر ژانویه سال جاری توسط گارد ساحلی یمن با همکاری نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در دریای سرخ توقیف شده است. یک منبع از وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این خبر هر گونه دخالت دولت ایران در ارسال این محموله را رد کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشور یمن خود را برای برگزاری انتخابات در ماه فوریه سال 2014 آماده می‌کند. اعتراضات سال 2012 در یمن که به کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن انجامید، باعث فرو ریختن اقتصاد شکننده این کشور و تضعیف کنترل دولت مرکزی بر نواحی جنوبی و شرقی شده است.
شنونده گزارش الهه روانشاد بودید. اگر به اینترنت دسترسی دارید سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com در حال حاضر محبوب ترین و پرخواننده ترین مطلب روی وبسایت رادیو فردا واکنش سه کشور منطقه به اظهارات یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه. هفته گذشته آقای محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، که به تازگی اعلام کرده در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت خواهد کرد، از جمله برنامه‌هایی که برای در صورت رئیس جمهور شدنش اعلام کرده، برگردوندن تاجیکستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به ایرانه که با واکنش مقام‌های این کشورها روبرو شده. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. همچنان روی موج رادیو فردا بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، ای ناقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18 ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی مال ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته هوا
تا ده شب.
اگه آسیاست، عربست، نایست یا هاتبرد داری، پس الیمبیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که هر شب نه شب پایتیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا
فصل سوم.
زد اسمم چون دیزه این بال بو بو خسته چشو دیدی چندی بکیتی یاد جوانی دیدی نبیتی میار کنه چندی شلاغه بود عروسی خدا ایشلد راغه
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
gözleri bağlattı beni, beni niye babam?
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی هر دو خائنن. خب یک ماه پیش آقای خامنه‌ای گفته بود هر کسی که با احساسات مردم بخواد بازی کنه قطعا خیانت کرده مردم. خواستم بگم الان مشخص شد که خائنا کیا هست.
احمد نژاد خیلی آدم خوبیه. همه دستاندرکارهای مقامات بالا دارن از روش فشار میارن. نمیذارن کار بکنه. به خاطر اینکه کارش اخلاصه، از راه خوب انجام میده کاراش.
فریب این عوام فریبی های احمدی نژاد رو نخورید. نزدیک انتخابات اون میخواد رای جمع کنه، برای مشائی میخواد رای جمع کنه، برای خانوادش میخواد رای جمع کنه. اگر واقعا راست میگه چرا 8 سال پیش نگفت؟ چرا 6 سال پیش نگفت؟ گذاشت نزدیک های آخر که میخواد بره؟
صدای شما، صدای فرداست.
Thank you.
چنین بوی نداره یارانا، های دل ما طاقت دوری نداره یارانا.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بودو بودو حلوه خارو های مار بودو ترموم شو شیر و راشگو بودو بودو های هله هله گربی مرمری نمیتونی ما اینام ببری ما اینه دمت میکنی
Yeah. بی قرار موی فروش دریا بخونه رو بروش خسته نمی کنه بلش یزله بخونیم سی دلش دل بی قرار موی فروش دریا بخونه رو بروش خسته نمی کنه بلش یزله بخونیم سی دلش یزله بخونیم سی دلش امو ماینی کو بوچیله
کی
بوچیله ابو ای قفله بی کلیله
کی
بوچیله از لارم نم از بره دل دارم نم طرفای دل بارم نم از پس دیوارم نم نخوشن سینارم نم
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Shut it.
میشله
دست دستمال کی نمیشله
ترسور خواب کی نمیشله
گردی که بهارای
بیلم بی قرارا
عزیز جان هاری نارم
جوستی بی قرارم
عزیز جان هاری نارم
جوستی بی قرارم غروبم بوی میبه
های های های
نهایی چی سره های میگیره سف نکدانه نکدانه نهایی چی سره های میگیره سف نکدانه نکدانه من تا چی خانه
های های های
چکو دیگه زمان نهره بحانه لکدانه لکدانه چکو دیگه زمان نهره بحانه لکدانه لکدانه